اپیزود 106 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در اسفند 1402 منتشر میشه. کشوری 165 میلیون نفری در جنوب آسیا، همسایه هند و میانمار که از جنوب به خلیج بنگال پیوسته. 91% مردمش مسلمونن و 8% جمعیت هندو داره. قبل از استقلال در 1971 اسمش بود پاکستان شرقی. مساحتش 148 هزار کیلومتر مربعه. یعنی ایران ما 11 برابر بزرگتر از بنگلادشه. سال 1947 وقتی هند و پاکستان از هم جدا شدن، این ناحیه از هند به دلیل مسلمان بودن اکثریت جمعیتش به صورت ایالت شرقی پاکستان از هند جدا شد. پاکستان دو تیکه‌ای تشکیل شد که فاصله بین پاکستان غربی، همین که الان کشور پاکستانه، و پاکستان شرقی که امروز اسمش هست بنگلادش 1600 کیلومتر بود. سال 1971 این کشور دوپاره بر اثر جنگ داخلی و با حمایت هند به دو کشور مستقل پاکستان و بنگلادش تجزیه شد. شیخ مجیب الرحمن استقلال رو رهبری کرد. مجیب در سال 1975 ترور شد و ژنرال ضیاء الرحمن به رهبری کشور اسلامی بنگلادش رسید. او هم در سال 1981 ترور شد و ژنرال ارشاد در سال 1982 به قدرت رسید و حکومت نظامی ها تشکیل شد. حکومت نظامی ها در سال 1986 به پایان رسید و ژنرال ارشاد با اصلاحاتی در قانون اساسی قدرت رو به صورت یک دولت غیر نظامی ادامه داد و بعدها خودش هم به اتهام فساد از قدرت خلع شد. خالد ضیاء بیوه ژنرال ضیاء در سال 1991 با رهبری حزب ملیگرای بنگلادش در انتخابات چند حزبی به قدرت رسید. تا سال 1996 در قدرت بود و بعدها از 2001 تا 2006 هم نخست وزیر بنگلادش شد. زن دیگری هم به نام شیخ حسینه، بزرگترین فرزند مجیب الرحمن، بنیانگذار بنگلادش، هم ابتدا در سالهای 1996 تا 2001 و بعداً از 2009 تا به امروز نخست وزیر بنگلادش بوده. بنگلادش امروز در جهان بیش از هر چیز به صادرات پوشاک آماده شناخته شده است. صادرات پوشاک این کشور در سال 2021-2022 به رقم 31.5 میلیارد دلار رسیده. بنگلادش صادرکننده کنف و محصولات کنفی هم هست. سال 2023 بنگلادش 912 میلیون دلار کنف صادر کرده که بیشترینش به ترکیه بوده. بقیه محصولات و صادرات این کشور هم عمدتاً چرم و محصولات چرمی به ارزش 1.1 میلیارد دلار، 1.6 میلیارد دلار منسوجات خانگی مثل روتختی و بقیه، 1.1 میلیارد دلار محصولات کشاورزی و دارو و دوچرخه است. بنگلادش 12 صادرکننده بزرگ دوچرخه در جهانه. تو این اپیزود میخوایم تاریخ بنگلادش رو به روایت مشتاق حسین خان، اقتصاددان بنگلادشی بریتانیایی، ارائه کنیم. مشتاق خان اقتصاددان نهادگرای متخصص کشورهای در حال توسعه است و در زمینه سیاست فناوری، حقوق مالکیت، روابط حکمرانی، رشد و سیاست توسعه‌ای حکومت‌ها کار می‌کنه. مشتاق حسین خان یکی از نویسندگان کتاب در سایه خشونت، کتابی که نورس، والیس و وینگست اون رو ویراستاری کردن. یادتون باشه ما در اپیزودهای 89، 90، 91، 93 و 95 کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی از نورس، والیس و وینگست رو شرح کردیم. اون کتاب سال 2009 و کتاب در سایه خشونت سال 2013 منتشر شده. کتاب در سایه خشونت در اصل کاربست نظریه کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی در خصوص کشورهای بنگلادش، کنگو، زامبیا، موزامبیک، فیلیپین، هند، مکزیک، شیلی و کره جنوبی. کتاب 10 فصل، 8 فصل بررسی این کشورهاست، 1 فصل مقدماتی داره و 1 فصل نتیجه گیری. فصل مقدماتیش در اصل خلاصه ای از نظریه کتاب خشونت و نظمهای اجتماعی نورس والیس و وینگاسته و فصل جمع‌بندی هم همین نویسنده ها ایده های کتاب رو به صورت خلاصه جمع‌بندی و ارائه کردن. من هم بر همین اساس و علی‌رغم اینکه در 5 اپیزود به تفصیل کتاب خشونت و نظمهای اجتماعی و نظریه گذار از نظمهای دسترسی محدود به نظمهای دسترسی باز رو شرح کردم، ولی برای یادآوری و بالاخص برای کسانی که اون اپیزودها رو نشنیدن، خلاصه ای از این نظریه رو در این اپیزود ارائه میکنم و بعد میریم سراغ روایت مشتاق حسین خان از تاریخ بنگلادش. کتاب رو انتشارات روزنه در سال 1394 منتشر کرده و آخرین بار در سال 1396 چاپ سومش منتشر شده. کتاب 532 صفحه است و در این اپیزود تقریبا 1/4 یعنی تا صفحه 125 رو پوشش میدیم. پیشاپیش بگم که کتاب راحتی نیست، مملو از اطلاعات تاریخی درباره کشورهای بررسی شده است و من باید از خیلی جزئیات بگذرم تا بتونم در 1 اپیزود روایت معناداری از فصول اون ارائه کنم. آب مسئله تاریخی ایرانه، اما حالا تشدید شده و از دریاچه ارومیه تا هامون و زاینده رود جلوی چشممونه. مسئله آب پیچیده است و راه حلاش در کشاورزی، صنعت، شرب و بهداشت و محیط زیست متفاوته. حالا فکر کنید یه شرکت تولید کننده محصولات بهداشتی ساختمانی در متن مأموریت برندش نوشته ما با افزایش دانش مخاطب نسبت به ارزش و اهمیت منابع طبیعی کمک میکنیم تا با محصولات ما مصرف بهینه داشته باشد. این شرکت و حامی مالی اپیزود 106 پادکست دغدغه ایران گروه طراحی و تولیدی ایمن آب در اصفهانه، جایی در قلب مسئله آب در ایران که از سال 1375 محصولات بهداشتی ساختمانی تولید میکنه. محصولاتی متکی به 4 ثبت اختراع جهانی و متعهد به کیفیت، زیبایی و همزمان تلاش برای کاهش مصرف آب. محصولات ایمن آب در 3 دسته اصلی عرضه میشن: انواع فلاش تانک، انواع جامایع و جای دستمال کاغذی و انواع اکسسوری سرویس بهداشتی. اونقدر از کیفیت محصولاتشون مطمئن هستن که گارانتی 5 و 10 ساله ارائه میکنن. لینک وبسایت و صفحه مجازیشون رو در توضیحات همین اپیزود قرار دادیم. کارشون رو ببینید، به عنوان ایرانی خوشحالتون میکنه. موفقیت در اقتصاد به بهبود نهادها بستگی داره. نکته ایه که حداقل از دهه 1990 خیلی از اقتصاددانها و متخصصهای توسعه روش اجماع دارن. برخی معتقدن کشورهای در حال توسعه باید از موفق‌ترین نهادهای کشورهای توسعه یافته الگو برداری کنن. اما نورس، والیس و وینگاست معتقدن این کشورها نمیتونن چنین کاری کنن، یا اگر هم الگو برداری کنن نتیجه قابل توجهی نمیگیرن. حرف نورس، والیس و وینگاست اینه که در کشورهای در حال توسعه افراد و سازمان‌ها برای کسب ثروت و منابع دست به خشونت میزنن یا از تهدید به استفاده از خشونت استفاده میکنن و تو این کشورها تا وقتی خشونت مهار نشه توسعه ای رخ نمیده. به تبع این ایده، نظریه این 3 محقق هم بر موضوع خشونت و ساختارهای سازمانی درون طبقه حاکمه تأکید میکنه. چانه‌زنی‌های درون طبقه حاکمه رو هسته پایدار جوامع در حال توسعه میدونن و ارتباط اون رو با خشونت و توسعه بررسی میکنن. این نظریه معتقده همه جوامع با مسئله مهار خشونتی که بر سر دسترسی به منابع و ثروت ممکنه پدید بیاد درگیرن. جوامع در حال توسعه این خشونت را از طریق مداخله نظام سیاسی در منافع اقتصادی و توزیع رانت مهار می کنند. به این ترتیب گروه ها و افراد قدرتمند به نفع خودشون می دونن که دست به خشونت نزنن و از طریق همین توزیع رانت به منابع برسن. کشورهای در حال توسعه در این وضعیت دارای نظم اجتماعی هستند که این سنویسنده به اون میگن نظم دسترسی محدود. در نظم دسترسی محدود رهبران گروه هایی که ظرفیت خشونت دارن یا همون ائتلاف مسلطی که حاکمیت رو میسازن به نوعی با هم توافق میکنن که ارزش ثروت و منابعی که از طریق صلح به دست میارن، صلحی که نتیجه تقسیم کردن رانت ها بین خودشونه، بیشتر از ارزش منابعی که با جنگ به دست میارن. به این ترتیب رانت توزیع شده بین گروه هایی که ظرفیت منازعه و خشونت دارن هزینه ای که برای صلح پرداخت میشه. به قول نویسنده ها رانت های حاصل از شرایط صلح که در صورت بروز خشونت از بین میروند انگیزه هایی برای مهار خشونت پدید می آورند. نظم های دسترسی محدود از سازماندهی برای دسترسی به رانت استفاده می کنند، اما دسترسی اعضای بیرون از ائتلاف مسلط به سازماندهی رو محدود می کنند. یه سازمانی از سازمان ها شکل می گیره که بین خودشون برای توزیع رانت به توافق رسیدن، اما مانع سازماندهی و قدرتگیری افراد و گروه های بیرون از این ائتلاف میشن. نسخه فیلمیش میشه پدرخوانده قسمت اول، جایی که سران هفت خانواده در نیویورک بر سر چگونگی تقسیم و اداره کردن درآمدهای فعالیت‌های غیرقانونی به توافق میرسن. ائتلاف مسلط ترکیبی از نخبگان اقتصادی، سیاسی، مذهبی، نظامی و آموزشیه. هر دسته از اینا در جایگاه‌هایی قرار گرفتن که از طریق این جایگاه‌ها میتونن ثروت تولید شده توسط مردم رو جمع و توزیع کنن. به این ترتیب خلق و ساختاردهی رانت جوهره منطق نظم دسترسی محدوده. این مفهوم از رانت روی ارتباط سازمان سیاسی و اقتصادی تأکید میکنه. اون سازمان‌های سیاسی که ظرفیت اعمال خشونت هم دارن در ارتباط وثیق با منافع اقتصادی قرار می‌گیرن. اینجا بحث مهمی در زمینه رانت مولد و رانت مستقیماً غیر مولد پیش میاد. مفروض تفکیک این دو مفهوم اینه که برخی رانت‌جویی‌ها وضعیت جامعه رو بدتر از قبل می‌کنه. اینا رانت مستقیماً نامولدن. بگذارید مثال خود نویسنده های کتاب رو ارائه کنم. فرض کنید دولت میخواد روی واردات کالایی تعرفه وضع کنه. مخالفان و موافقان تعرفه از منابعشون، یعنی از پول، زمان و قدرت چانه زنیشون برای تأثیرگذاری روی تصمیم دولت استفاده میکنن. این رانتجویی مستقیماً غیر مولد به حساب میاد. چرا؟ چون هزینه کردن این منابع ارزشی برای کلیت جامعه خلق نمی‌کنه. بگذارید مثال زنده ایرانیش رو بگم. دو سه سال بحث بر سر قانون و آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم در جریانه. طرفین کلی برای پیشبرد یا متوقف کردن اون هزینه کردن. سوال: منابعی که هزینه این موافقت و مخالفت شده چه ارزشی برای جامعه خلق کرده؟ اگه پاسخش هیچ باشه، نویسنده ها این نوع فعالیت ها رو مستقیماً غیر مولد می نامن. از نظر نورس، ولیس و وینگست همه رانت ها مستقیماً غیر مولد نیستن و سبب بدتر شدن وضعیت جامعه نمی شن. بر اساس منطق نظم دسترسی محدود وجود رانت برای همکاری بین اعضای قدرتمند ائتلاف مسلط ضرورت اساسی داره، چون رفتارشون رو قابل پیش بینی میکنه. اما مهم اینه که هر رانتی پیش بینی پذیری رو زیاد نمیکنه. اون رانتی روی مدیریت خشونت در ائتلاف مسلط موثره که با بروز خشونت اون نوع رانت کاهش پیدا کنه. این نوع رانته که میتونه اعضای ائتلاف مسلط رو برای مهار خشونت هماهنگ کنه. پیامد چنین منطقی اینه که اگه رانت حذف بشه خشونت میشینه جاش. این منطق همچنین تأکید میکنه که در مواجهه با کشورهای در حال توسعه ظرفیت خشونت رو نباید نادیده گرفت. نورس، ولیس و وینگاست به صراحت نوشتن که فکر نکنید اگه رانت ریشه‌کن بشه در نظم‌های دسترسی محدود، به جای رانت یه اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی جایگزین میشه. نه، اون چیزی که جایگزین رانت میشه جامعه گرفتار در بی‌نظمی و خشونته. حرف مهم دیگه ای هم هست. در نظام‌های دسترسی محدود خلق رانت تا اون اندازه که ابزاری برای برقراری ثبات باشه نشانه ای از مشکل توسعه است، نه اینکه خودش علت توسعه نیافتگی باشه. یعنی چون مشکل توسعه نیافتگی وجود داره و حل نشده، پس رانت خلق میشه تا خشونت رو کنترل کنه، نه اینکه رانت باعث توسعه نیافتگی شده. رانت خشونت رو مهار کرده. پس تا وقتی راه حلی برای مشکل مهار خشونت پیدا نشه، تداوم رانت برای جلوگیری از خشونت هم باقی میمونه. به این ترتیب نظام‌های دسترسی محدود تمایل قوی به ایجاد ترتیبات سازمانی ندارند که با افزایش بازدهی در کل اقتصاد مجموع کل رانت تولید شده رو بالا ببرن. این جمله رو میتونید اینجوری بخونید: در نظام دسترسی محدود بهره‌وری و کارآمدی کل اقتصاد به شکل پایداری بهتر نمیشه تا به این طریق کل ثروتی که خلق میشه افزایش پیدا کنه، بلکه هر گروه قدرتمند به رانت‌های خاصی دسترسی داره که سهم خودش رو بالا میبره، حتی اگر کل رانت تولید شده در اقتصاد زیاد نشه. کاری نمیشه که کل اقتصاد بزرگتر بشه و رانت تولیدیش بیشتر بشه، بلکه هر گروهی سهمش از تولید فعلی رو بیشتر میکنه. رقابت برای کسب سهم بیشتری از کیک موجود اقتصاده. کشورهای دارای نظم دسترسی محدود در جهانی که برخی کشورها نظم دسترسی باز داشتن، تونستن به فناوری، بازارها و حتی برخی نهادهای نظمهای دسترسی باز دسترسی پیدا کنند. به ایران خودمون فکر کنید. فناوری که اجازه داد نفت، محصولات کشاورزی بیشتر، برق و بقیه محصولات تولید بشه از کشورهای دارای نظم دسترسی باز اومده. بازار اون کشورها که خریدار نفت، محصولات کشاورزی و صنایع دستی و مواد معدنی ایران بود، منابع ارزی رو راهی ایران کرد و برخی نهادهای آموزشی و اداری و صنعتی از اون کشورها وارد ایران شدن. همینا باعث شد که وضعیت ایران در چند دهه گذشته با ایران 100 سال پیش خیلی فرق کنه. کشورهای اینجوری نظم دسترسی محدود باقی موندن، اما رشد اقتصادی هم داشتن. به عبارتی دستاوردی فنی و اقتصادی داشتن، ولی مشکل سطح توسعهشون، یعنی قرار داشتن در نظم دسترسی محدود، رو حل نکردن. نظم‌های دسترسی محدود سه نوع هستن و در اصل سه مرحله رشد در نظم دسترسی محدود وجود داره. مرحله‌ای که نظم دسترسی محدود شکننده است، سطحیه که هر جناح ائتلاف مسلط دسترسی مستقیم به خشونت داره. سطح بعدی نظم دسترسی محدود مرحله نظم دسترسی محدود پایه است، سطحیه که دولت به خوبی مستقر شده و دولت مهمترین سازمان رسمی کشوره. سازمان‌های غیر رسمی هم وجود دارن، اما مستقل از دولت نیستن. سازمان‌ها، وزارتخونه‌ها، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شکل گرفتن و به طور مشخص برای اعضای ائتلاف مسلط خدمت و کالا فراهم می‌کنن. تو این سطح از نظم دسترسی محدود دیگه هر سازمانی ظرفیت اعمال خشونت نداره، اما هر کی از خشونت مسونه به نوعی با سازمان بهره‌مند از ظرفیت خشونت ارتباط داره. تو جامعه خودمون شنیدید که هر شرکتی که داره فعالیت میکنه مردم میگن حتما به یه جایی وصله. در نظم دسترسی محدود بالغ، یعنی سومین مرحله از تکامل نظم دسترسی محدود، تنوع سازمان‌های خصوصی مورد حمایت حکومت قرار میگیره و بیشتر از قبل این سازمان‌ها تحمل میشن، ولی کماکان محدودیت هست. ائتلاف مسلط برای رقابت محدودیت وضع میکنه. از طریق همین محدودیت هم خلق رانت میکنه. آمریکای لاتین، چین و هند از همین نوع به حساب میان. چین امروز خیلی سازمان‌های خصوصی متنوع و شرکت‌های بزرگ داره، ولی کماکان ائتلاف مسلط و حکومت محدود کننده هم هستند. نظم دسترسی محدود بالغ قوانین بیشتری داره، شیوه هایی برای حل منازعه در درون حکومت و بیرونش هم تعبیه شده، قانون مکتوب هم داره، دادگاه اجرا کننده این قانون رو هم داره. افغانستان، جمهوری کنگو یا هایتی نمونه نظم دسترسی محدود شکننده به حساب میان. گروه های زیادی در این کشورها مستقیما دسترسی به خشونت دارن. کشورهایی مثل شوروی سابق، عربستان، تانزانیا و مکزیک دهه های 1940 تا 1980 نظم دسترسی محدود پایی هستند و برزیل، آفریقای جنوبی، هند و چین امروز هم نظم دسترسی محدود بالغ. امکان پیشرفت یا عقب گرد هم بین مراحل مختلف نظم دسترسی محدود وجود داره. نظم دسترسی محدود بالغ آلمان در 1913 قبل جنگ جهانی اول به نظم دسترسی محدود پایه آلمان هیتلری سقوط کرد. اگر نخبگان در نظم‌های دسترسی محدود تدابیری در پیش بگیرن که به تدریج اونها رو از وضعیت نظم دسترسی محدود شکننده به پایه انتقال بده، وضع بهبود پیدا میکنه. همه سازمان‌های دارای ظرفیت خشونت باید به نوعی متقاعد بشن که دست بکشن از خشونت و وارد ائتلاف مسلط بشن و معلوم بشه که این به نفعشونه. شرط دوم اینه که سطحی از حاکمیت قانون در ابتدا بین خود فرادستان ائتلاف مسلط هم توسعه پیدا کنه. حاکمیت قانون در ابتدا شامل فرودستان نمیشه، اما فرادستان به تدریج ممکنه متقاعد بشن که به نفع همشونه که بین خودشون حاکمیت قانون باشه، نه حاکمیت خشونت. این هم یک توافقه. در نظمای دسترسی محدود به شرطی که به تدریج اعتماد بین حکومت و سازمانای بیرون از حکومت افزایش پیدا کنه، وضعیت بهتر میشه. اعتمادی که طی اون معلوم بشه قدرت گرفتن قوه اجرایی، تقنینی، قضایی، پلیسی و احزاب سیاسی کشور به قدرت گرفتن سازمان‌های خارج از حکومت مثل شرکت‌های خصوصی، احزاب مخالف و نظایر اونها بستگی داره. به عبارتی فرایند ساده‌ای نیست که حکومت نظم دسترسی محدود بپذیره وجود شرکت خصوصی قوی یا حزب مخالف قوی به نفع خودش هم هست. و سازمان‌های حکومتی وقتی به وضع بهتری میرسن که سازمان‌های بیرون حکومت هم به قدرتی دسترسی پیدا کنن که بتونن حکومت رو پاسخگو کنن. اگه تکامل از نظم دسترسی محدود شکننده به پایه و به بالغ طی بشه، آمادگی برای گذار به نظم دسترسی باز ایجاد میشه. البته باید شرایط آستانه‌ای طی بشه. نظم‌های دسترسی باز اونایی هستن که رقابت سیاسی از دسترسی آزاد در اقتصاد حفاظت میکنه و رقابت اقتصادی هم از دسترسی باز در سیاست حمایت میکنه. نظم دسترسی باز سازمانهای سیاسی و اقتصادی رو پرورش میده که قادرن در واکنش به اقدامات حکومت سازماندهی داشته باشن و از منافعشون دفاع کنن. این سازمان‌های خصوصی نحوه استفاده دولت از نیروی نظامی و پلیس رو هم تحت نظارت و تأثیر خودشون دارن. گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز از وقتی شروع میشه که اعضای ائتلاف مسلط غیر شخصی شدن مبادلات و دادن دسترسی بیشتر به سازمان سیاسی و اقتصادی رو به نفع خودشون هم بدونن. دادن چنین آزادی‌هایی در ابتدا از خود نخبگان شروع میشه. اول فرادستانن که بین خودشون دادن چنین آزادی‌هایی رو شروع میکنن. بعد به تدریج این آزادی‌ها به فرودستان هم تعمیم پیدا میکنه. از نظر نورس، ولیس و وینگست، توسعه نظم دسترسی محدود بالغ به نظم دسترسی باز 3 شرط داره. شرط اول، حاکمیت قانون در بین نخبگان. شرط دوم، وجود اشکالی از سازمان نخبگان قدرت که حیات دائمی داشته باشند. و سوم، مهار تحکیم یافته سازمان‌های دارای ظرفیت خشونت. نورس، ولیس و وینگست در کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی نشون میدن که چگونه در طول تاریخ چنین شروطی فراهم شدند و چگونه از دل نظم‌های دسترسی محدود که از اساس محدود کننده هستند، چنین شروط منتهی به باز شدن دسترسی فرودستان به سازمان سیاسی و اقتصادی محقق شده. همکاران این سه نویسنده در کتاب در سایه خشونت رفتن سراغ کشورهایی که خشونت در اون کشورها موضوع کانونی بوده، کشورهایی مثل بنگلادش، کنگو، شیلی یا کره جنوبی. سازمانهایی تلاش کردند تا روابط سیاسی و اقتصادی درون ائتلاف مسلط رو در این کشورها سامان بدن. از رانت هم برای سازماندهی ائتلاف سیاسی و اقتصادی استفاده شده. در ضمن جوامع ایستایی هم نبودن و تحول در اونها زیاد اتفاق افتاده. در ضمن کشورهایی از سطح نظم دسترسی محدود شکننده مثل کنگو، بنگلادش و موزامبیک تا نظم‌های دسترسی محدود پایه مثل فیلیپین و هند و مکزیک تا نظم‌های دسترسی محدود بالغ مثل کره جنوبی و شیلی رو بررسی کردن. ما هم از شرح بنگلادش شروع می‌کنیم، کشوری که در ابتدای شکل‌گیری خودش یک نظم دسترسی محدود شکننده بود. تا حالا چند بار به سرتون زده مصرف آب فلش تانک خونه یا اداره یا محل کار رو کم کنید؟ قبلنا آجر تو مخزن فلش تانک میذاشتن تا مصرف آب کم بشه، اما فلش تانک های ایمن آب به این دغدغه پاسخ دادن. فلش تانک های ایمن آب در دو حالت آب رو خارج میکنن، حالت 2 لیتر و حالت 6 لیتر، که البته هر دو حالت قابل تنظیم هم هستن. به این صورت میشه مصرف آب رو تنظیم کرد. ایمن آب معتقده با فراهم کردن امکان کاهش مصرف آب، مایع شوینده و دستمال کاغذی به مسئولیت اجتماعی خودش در قبال جامعه ایران متعهده و داره به یه نیازی پاسخ میده که ممکنه هر روز به ذهن ایرانیای دغدغه‌مند محیط زیست فشار بیاره. بنابراین معتقدن کنار کیفیت، زیبایی و نوآوری‌های محصولاتشون به خصوصیات اقلیم کم آب ایران و ایرانی دغدغه‌مند آب هم احترام میگذارن. ایمن آب محصولاتش رو صادر میکنه و براشون شأن و منزلت ساخت ایران مهمه. ایمن آب اعتقاد داره با استفاده از بهینه‌سازی مداوم و نوآوری متخصصان ایرانی میتونه محصولاتی رو به بازار عرضه کنه که نه تنها ارائه کننده ترکیبی از زیبایی و کاربردی بودن هستن، بلکه طول عمر زیادی هم دارن. لینک وبسایت و صفحه مجازی ایمن آب رو در توضیحات همین اپیزود قرار دادیم. در زمانی که خبر خوب کم شده، دیدن کارشون جذابه. مشتاق خان از طرح موضوع خشونت شروع میکنه و معتقده بنگلادش از دل تو تجربه خشونتبار متولد شده که هر دو موردش محصول ناتوانی نخبگان قدرت در توافق بر سر توزیع رانت ها بوده. اولین خشونت جدایی پاکستان از هند بود، سال 1947. اون زمان بنگال شرقی که منطقه کشاورزی و غیر صنعتی بود تحت عنوان پاکستان شرقی از هند جدا شد. منازعات بین نخبگان در پاکستان متحد که البته بین بخش غربی و شرقیش 1600 کیلومتر فاصله بود، دوباره در دهه 1960 رخ داد و نهایتاً به جدایی پاکستان شرقی با نام جدید بنگلادش از پاکستان فعلی منتهی شد. از 1971 به بعد بنگلادش از یک نظم دسترسی محدود شکننده به سمت نظم دسترسی محدود بالغ رشد کرده که البته کماکان مشکلاتی هم داره. مشتاق حسین خان مسیر حرکت بنگلادش بین سالهای 1947 تا 2013 رو بررسی کرده. بریم از اولین مرحله، یعنی سال 1947 و تجزیه هند به 2 کشور هند و پاکستان، تا سال 1958 و بحران قانون اساسی در پاکستان رو بررسی کنیم. پاکستان از توسعه نیافته ترین بخش های هند تحت حاکمیت بریتانیا در سال 1947 زاده شد. سرزمین هایی که پاکستان نامیده شدند کشاورزی ترین مناطق بودند و وقتی هم از هند جدا شد ارتباطشون با بخش های صنعتی تر هند هم قطع شد. پاکستان شرقی هم که همین بنگلادش فعلی باشه، فقر بیشتر و توسعه یافتگی کمتری حتی نسبت به پاکستان غربی داشت. تعدادی بازرگان مسلمان مهاجر و دیوان سالار پیشکسوت تو پاکستان غربی بودن. ارتش پاکستان متحد هم بیشتر از اهالی پاکستان غربی شکل گرفت. پس پاکستان شرقی یا همون بنگلادش بعدی نه بازرگان و دیوان سالار داشت، نه ارتش از اهالی اونجا بود. همین نابرابری شدید بین پاکستان غربی و شرقی تولید کرد. اما جمعیت پاکستان شرقی بیشترین جمعیت پاکستان متحد رو تشکیل میداد. پس وزنه جمعیتی و بسیج سیاسی جمعیت برای نخبگان پاکستان شرقی فراهم بود. اما پاکستان غربی از نظر قدرت نظامی، اقتصادی و دیوان سالاری غلبه داشت. پس از اول پاکستان متحد با تنش بین بخش غربی و شرقی شکل گرفت. کل گفتگوهای بین نخبگان پاکستان غربی و شرقی درباره قانون اساسی هم در اصل گفتگو بر سر چگونگی تقسیم رانت‌ها بین دو بخش غربی و شرقی پاکستان متحد بود. این رو هم تو پرانتز داشته باشید که در هر گفتگویی بر سر قانون اساسی در هر کشوری بحث مهمی درباره چگونگی توزیع رانت‌ها بین گروه‌های مختلف جریان داره. پرانتز بسته. گفتگوها بین نخبگان پاکستان غربی و شرقی ناکام میمونه. به زبان نظم‌های دسترسی محدود، نخبگان ائتلاف مسلط در پاکستان متحد نمیتونن بر سر چگونگی توزیع رانت‌ها بین خودشون، بین بخش غربی و شرقی توافق کنن. درسته پاکستان شرقی فقیرتر و توسعه نیافته تر بود، اما چون جمعیت بیشتری داشت، در هر انتخاباتی احزاب همین پاکستان شرقی یا بنگال میتونستن برنده انتخابات بشن. همین باعث میشد که توافق بین نخبگان پاکستان شرقی و غربی دشوار بشه. 10 سال مذاکرات برای تدوین قانون اساسی بر همین اساس به نتیجه نرسید. سال 1958، 10 سال بعد از جدا شدن هند و پاکستان، رهبران نظامی در پاکستان متحد به قدرت میرسند. این گروه تا 13 سال بعد، تا سال 1971، نظم دسترسی محدود نظامی رو شکل میدن. این گروه دنبال ایجاد سازمانهای اقتصادی پیشرفته تر هم بودن تا صنایع مدرن ایجاد کنن. دنبال توزیع رانت برای حفظ ثبات سیاسی هم بودن. قبلا گفتیم که در نظم‌های دسترسی محدود توزیع رانت ابزار کنترل خشونت و حفظ ثبات سیاسیه. اما خب در محیط سال 1958 توسل به زور اولین گزینه برای منحصر کردن رانت به گروه محدود ائتلاف مسلط محسوب می‌شد. رهبران نظامی که دنبال توسعه اقتصادی بودند توزیع رانت رو به کارآفرینان غیر بنگالی منحصر می‌کنند. قبلا گفتیم که پاکستان شرقی یا بنگلادش امروزی بازرگان و صنعتگر نداشت و بنابراین رهبران نظامی پاکستان متحد برای توسعه اقتصادی مجبور بودن بر کارآفرینان غیر بنگالی که پایگاهشون تو پاکستان غربی بود تکیه کنن. این وضعیت باعث می شد که بنگالی ها راهبرد حکومت رو تبعیض و سرکوب ملی به حساب بیارن و باعث بسیج سیاسی از طرف بنگالی ها علیه حکومت پاکستان متحد هم شد. ویژگی نظام های دسترسی محدود اینه که ثبات سیاسی به شرطی حاصل میشه که تعداد کافی از سازمان هایی که ظرفیت خشونت دارن در ائتلاف مسلط حضور داشته باشن. حکومت نظامی پاکستان متحد فکر میکرد با انحصار قدرت نظامی که داره میتونه با زور بنگالی های بیرون مونده از ائتلاف مسلط رو مهار کنه. به این ترتیب ائتلاف مسلطی شامل فرادستان نظامی دیوان سالار و متحدین تجاریشون که پایگاه اجتماعیشون پاکستان غربی بود تشکیل شد. حکومت از طریق کنترل نرخ بهره، وضع تعرفه واردات و دادن سهمیه و کنترل دسترسی به ارزهای خارجی به نخبگان این ائتلاف رانت میداد. اینجاش چون شبیه ایرانه یک کمی توضیح بدم. فرض کنید نرخ تورم 40% و نرخ بهره در بازار غیر رسمی هم 50%. حالا اگه بانک ها به افراد خاصی با نرخ بهره 18% وام بدن، این افراد اگه حتی هیچ فعالیت اقتصادی انجام ندن بین 22 تا 32% سود کسب کردن. به همین ترتیب وقتی نرخ ارز دولتی مثلا 10,000 تومنه و در بازار آزاد 40,000 تومنه، تخصیص هر 1 دلار ارز به افراد به معنی ایجاد 30,000 تومن رانته. این رانت ها البته میتونن به شکل کاملا فاسد و بدون تولید خیر جمعی تخصیص پیدا کنن و میتونن بخشی از یک برنامه سیاست صنعتی برای حمایت از صنایع، انباشت سرمایه و نهایتا صنعتی شدن باشن. نوع دومش به اشکال مختلف در تجربه شرق آسیا دیده شده. میتونید اپیزودهای مربوط به کتاب توسعه یا چپاول پیتر ایونز رو در همین پادکست برای شنیدن نمونه های از این سیاست گوش کنید. اما برگردیم به بنگلادش. دادن این رانت ها واردات ماشینالات رو تشویق کرد. انگیزه برای جذب فناوری خارجی هم فراهم شد. اول صنایع نساجی و بعد شیمیایی، غذایی و تولید برق تحت تأثیر همین سیاست توسعه پیدا کردند. سرمایه گذارا سودای 50% تا 100% از این فعالیت ها به دست می آوردن. به قول مشتاق خان، بخش مهمی از این رانت ها از طریق دسترسی به سهمیه های ارزی محقق می شد که دریافت این سهمیه ها به داشتن روابط نزدیک با نخبگان سیاسی، تجاری و اداری نیاز داشت. نظام دسترسی محدود پایه بر ارتباطات شخصی بین رهبران حزب حاکم مسلم لیگ و تعداد اندکی از تجار استوار بود و این مناسبات دائم هم توسعه پیدا میکرد. جالبه که مشتاق خان از مفهوم یارانه‌های پنهان برای این سیاست‌ها استفاده میکنه. تو همون سالهای اولیه شکل‌گیری پاکستان متحد، شرکت سرمایه گذاری و اعتبارات صنعتی پاکستان و شرکت تأمین مالی صنعتی پاکستان هم تأسیس شده بود. چرا؟ چون پاکستان که عقب مانده ترین بخش جدا شده از هند بود، سرمایه گذار و کارآفرین صنعتی و نیروی کار صنعتی نداشت. بنابراین بانک های معمولی برای وام دادن به کارآفرین بی تجربه‌ای که احتمال داشت منابع رو ضایع کنه خیلی تردید داشتن. این شرکت‌های تأمین مالی صنعتی که اسم بردم در اصل داشتن جور این بی‌تجربگی و فقدان قشر کارآفرین رو می‌کشیدن و به کارآفرین‌های فاقد وثیقه و تجربه منابع مالی می‌دادن. دولت حتی هزینه آموزش نیروی انسانی این صنایع نو رو هم قبول کرده بود. اون دو مؤسسه مالی که اسم بردم حدود 1/5 کل منابع قابل سرمایه گذاری رو تخصیص می دادن. جالبه که خود صاحبان صنایع هم در هیئت مدیره این مؤسسات مالی دولتی و سایر بنگاه‌های انحصاری نماینده داشتن. تو همین فرایند بود که حدود 45% وام‌ها فقط به 13 تا بنگاه اختصاص داده شد. بین سالهای 1961 تا 1970 32% منابع فقط به 30 بنگاه اختصاص پیدا کرد و وضعیت به گونه‌ای شد که تا پایان دهه 1960 35% دارایی‌های صنعتی کشور فقط متعلق به 18 گروه اقتصادی و 50%ش متعلق به 44 گروه بود. چون خانواده‌های ثروتمند در هلدینگ‌های متعدد سرمایه داشتند، در اصل بخش عظیم دارایی صنعتی کشور متعلق به چند خانواده معدود بود. در اصل 22 خانواده اصلی ترین دارندگان سرمایه صنعتی کشور بودند. این شکل رانت توزیع کردن بین جمع محدودی از ائتلاف مسلط نهایتاً بی‌ثباتی سیاسی به بار آورد. در ضمن خود این بنگاه‌ها هم نتونستن نرخ‌های رشد بالا رو ادامه بدن. دولت مقادیر عظیم یارانه رو راهی بنگاه‌های 22 خانواده کرده بود، اما ظرفیت دولت پاکستان متحد مثل کره جنوبی یا تایوان نبود که بتونه این هدایت رانت رو به بهره‌وری بالا، محیط رقابتی و پایداری بنگاه‌ها ختم کنه. اینجا رو باید یک کمی توضیح بدم. در کره جنوبی، تایوان و چین امروز ظرفیت دولت و وجود تجربه در بخش کارآفرین صنعتی باعث شده که شرکت‌های رقابت پذیر و توانمند برای تداوم رشد صنعتی پدید بیاد و کشورهای صنعتی ساخته بشه که خیر عمومی تا اندازه زیادی توشون رعایت شده. مردم دیدن که کشورشون صنعتی شده. این توزیع رانت اگرچه فساد و ناخرسندی هم داشته و یه طبقه سرمایه دار ساخته، اما این طبقه به رقابت پذیری جهانی رسیده و کره جنوبی، تایوان و چین صنعتی با میلیون ها شغل و افزایش درآمد سرانه برای مردم ساخته. اما در پاکستان چنین بنگاه‌هایی ایجاد نشدن. دست آخر به تصریح خان، تلقی عمومی این بود که همه این کارهای راهبردی برای ثروتمند کردن گروه‌های ممتاز. در پاکستان متحد مشکل دیگه‌ای هم بود. خانواده‌های ثروتمند شده ریشه غیر بنگالی داشتند و در فقدان طبقه کارآفرین صنعتی بنگالی بخش عمده‌ی سرمایه‌گذاری‌ها تو بخش دولتی بود. نقطه اوجش سال 1968، سالی که 53% سرمایه‌گذاری‌ها متعلق به بخش دولتی بود. به این ترتیب گروه های بنگالی بیرون مونده از ائتلاف مسلط که نتونسته بودن بنگاه های بزرگ تشکیل بدن، دست به بسیج سیاسی زدن تا این وضعیت رو تموم کنن. بنگالی ها تو این وضعیت به بنگاه های بزرگ دسترسی پیدا نکردن، اما بالاخره رشد اقتصادی و صنعتی شدن دهه 1960 در پاکستان متحد بنگاه ها و سرمایه های متوسط صنعتی بنگالی ایجاد کرد. 16 تا بنگاه بنگالی با سرمایه های متوسط حدود 5 میلیون دلار در کشور شکل گرفته بود. همون مراکز تامین مالی دولتی درست وام های کلان رو دادن به اون 22 خانواده و با ریشه های غیر بنگالی، ولی وام های در حد 100 هزار دلار به حدود 3000 بنگاه بنگالی پرداخت کرده بودند. به این ترتیب اگرچه اکثریت جامعه بنگالی احساس میکرد که در فرایند تأمین مالی صنعتی شدن سهمی نداشته، اما یه طبقه متوسط کوچیک با سرمایه های در حد و حدود 100 هزار دلار شکل گرفته بود. دولت نظامی فکر نمیکرد که همین طبقه متوسط با سرمایه های کوچیک هم بتونه براش دردسر بی‌ثباتی سیاسی درست کنه. تاکتیک دیگه حکومت نظامی این بود که سعی کرد حوزه های انتخابی جدید در روستاها درست کنه و از طریق همدستی با دریافت کنندگان رانت در روستاها طبقه متوسط شهری رو دور بزنه. فکر میکردن خواسته های روستایی ها کمتر و برای حکومت کم هزینه تره. رفتن تو روستا زیرساخت، برنامه کار در برابر غذا و طرحهای دیگه اجرا کردن که پایگاه اجتماعیشون رو در روستا قوی کنن، ولی واقعا اشتباه میکردن. نخبگان روستایی هم تا از رانت ها استفاده کردن بلند پرواز شدن و فرصت های اعتراض روبرشت شهری رو فرصت مناسبی برای رانتجویی خودشون دیدن. حالا تقاضای مشارکت سیاسی و اقتصادی در شهر و روستا با هم بالا رفته بود. قبلا گفتیم که جمعیت پاکستان شرقی بیشتر از پاکستان غربی بود. در انتخابات سال 1970 این جمعیت بسیج شده و ناراضی در تمامی پارلمان‌های پاکستان متحد به اکثریت مطلق دست پیدا می‌کنه. اما نخبگان سیاسی و اقتصادی پاکستان غربی نمی‌خواستن قدرت و نظام توزیع رانت رو تحویل پاکستان شرقی بدن. راه حل رو هم در سرکوب سیاسی دیدن، سرکوب خونین. در اصل عدم توافق بر سر نظام توزیع رانت بین پاکستان شرقی و غربی سر به خشونت زد. جنگ داخلی در گرفت و نظام دسترسی محدود پایه که خشونت رو کنترل کرده بود به مرحله نظام دسترسی محدود شکننده برگشت. هند هم به مبارزه استقلال طلبانه بنگالی ها کمک کرد و نهایتاً در 1971 کشور مستقل بنگلادش تشکیل شد. مجیب الرحمن این استقلال رو رهبری کرد و رئیس جمهور کشور تازه تأسیس بنگلادش هم شد. فکر کنید کشوری تازه مستقل شده. انبوه سرمایه صنعتی بازمانده از خانواده‌های غیر بنگالی با ریشه پاکستان غربی. و حالا دسترسی مستقیم بنگالی ها به قدرت سیاسی در کشور مستقل بنگالی. ببینید چه اشتهایی برای رانت جویی ایجاد میکنه، فرایندی که خود مشتاق خان اون رو اسمشو گذاشته انباشت بدوی سرمایه، مرحله‌ای که از 1971 تا 1975 ادامه داره. حزب عوامی لیگ به عنوان حزب غالب شامل گروه‌هایی بود که قدرت تسلیحاتی هم داشتن، دنبال تصرف اموال متروک شده سرمایه‌دارهای پاکستان غربی بودند که حالا از بنگلادش رفته بودند. خان می‌نویسه اموال متروکه تصاحب شده و گاه غارت می‌شد و ملی کردن کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در جهت خلق رانت در قالب سیاست‌های غیرقابل استمرار اشتغالزایی و قیمتگذاری دولتی مورد استفاده قرار می‌گرفت. در چنین اوضاعی مسئله توزیع رانت بین گروه‌های متعدد بنگالی که مدعی دسترسی به اموال بودند راه حلی جز خشونت پیدا نمی‌کرد. هر گروهی که کمتر از انتظارش دریافت کرده بود تهدید می‌کرد که از حزب خارج میشه و برای رسیدن به اموال دست به خشونت می‌زنه. این رو هم بگم که اوضاع بعد از انقلاب‌ها کم و بیش همین گونه است، تقریبا همه انقلاب‌ها. بحث‌های ایدئولوژیک درباره آزادی‌خواهی و سوسیالیسم هم که مد فکری غالب اون دهه‌ها بود اضافه شده بودند، اما به قول خان در پس این مجادلات یه نگرانی نهفته بود و اون نگرانی این بود که قدرت تصمیم‌گیری درباره تخصیص رانت‌ها یا محدود کردن اونها دست کی می‌افته. بالاخره با تمهیدات مجیب الرحمن حزب ملی‌گرای بنگلادش تأسیس میشه و اجبار میکنه که اعضای دولت و پارلمان باید در این حزب عضو بشن. همه احزاب دیگه هم تعلیق میشن و اسم اون یک حزب قانونی رو هم میگذارن کارگران و دهقانان عوامی لیگ بنگلادش و جناح طرفدار مسکوی کمونیست‌های بنگلادش هم ازش به شدت حمایت میکنه. پس همه این کارا تلاش برای اقتدارگرایی مسلط بر توزیع رانت بود. این اقتدارگرایی متمرکز و سیاست‌های اقتصادی سوسیالیستی نهایتاً البته کار رو به جایی می‌رسونن که بسیاری از فدایی‌ها و خیشان مجیب الرحمن به دزدی‌ها و مسئولیت بی‌شرمانه‌شون در برابر تمامی محدودیت‌های قانونی متهم میشن و بیش از پیش هم منفور میشن. محققی به اسم کریم درباره این دوران نوشته 22 خاندان پاکستان به 2000 خاندان بنگلادش تبدیل شد. یعنی بعد از اون انقلاب و جدایی پاکستان شرقی و غربی و تشکیل بنگلادش، مصادره اموال و غارت کردن اموال مصادره و متروکه شده نهایتاً یک 2000 خاندان ثروتمند ناشی از رانت مصادره و اقدامات اقتصادی بعد از جدایی و انقلاب پدید میاره. خان نوشته رانت های این 2000 خاندان تماماً بر مصادره استوار بود و کمترین نسبتی با یادگیری های فناوری های جدید یا صنعتی سازی نداشت. نیروی نظامی دفاع ملی هم مرتب برای دفاع از منافع اعضای حزب عوامی لیگ و ترساندن رای دهنده ها استفاده می شود. تو این وضعیت مجیب الرحمن هم فقط دائما می گفت این آرایش تک حزبی کاملا موقتیه و وقتی کشور رو از دست ضد انقلاب ها نجات بدم دموکراسی چند حزبی رو احیا میکنم. اما خب مخالفت ها به حدی بود که نهایتا منجر به توطئه علیه مجیب و ترورش در سال 1975 شد. رهبر استقلال بنگلادش خیلی زود فاسد، نامحبوب و مستحق کشته شدن تشخیص داده شده بود. از نظر منطق نظم‌های دسترسی محدود، شکل‌گیری یک ائتلاف مسلط در قالب حزب واحد مثل حزب کارگران و دهقانان عوامی لیگ بنگلادش وقتی پایداره که سازمان دهندگان خشونت بودن در ائتلاف و دست کشیدن از خشونت رو پرفایده‌تر از اعمال خشونت بدونن. نکته اینه که در کشورهای فقیر تلاش برای شکل دادن به چنین حزبی و گنجوندن گروه‌های دارای ظرفیت خشونت در ائتلاف مسلط سخته. چرا؟ چون فرادستانه به دقت تعریف شده‌ای وجود نداره که بشه کار ائتلاف سازی رو با اونها انجام داد. هر حزب واحد اقتدارگرای پوپولیست هم ترکیبی از سازمان‌های متعدد حامی پروریه که شکل منسجم توزیع رانت بین اونها خیلی دشواره. حالا فکر کنید که توزیع همه رانت‌ها در یه همچین وضعیت پیچیده‌ای منوط به تصمیم رهبر عالی حزب هم باشه. خب طبیعیه گروه هایی که میخوان بیان وارد ائتلاف مسلط بشن وقتی میپذیرن در چنین ائتلافی شرکت کنن که مطمئن باشن دسترسی کافی به رهبر حزب دارن. تازه اعضای ائتلاف باید اطمینان داشته باشن که رهبر با انصافی هم هست و با همه به یکسان برخورد میکنه و الا از چنین رهبری تمکین نمیکنن. مشکل بعدی اینه که مرز این ائتلاف مسلط کجاست؟ هر کجا که مرز رو تعریف کنه خودی و غیر خودی معلوم میشه، بیرون مرز میشه غیر خودی. افراد و گروه های بیرون مرز به این ترتیب انگیزه شدیدی پیدا میکنن که دست به بسیج سیاسی بزنن برای ساقط کردن ائتلاف مسلط. دولت مجیب الرحمن در چنین وضعیتی چند تا مشکل داشت. یک، دادن یا ندادن رانت به گروه ها خودش تصمیم مشکلی بود و باعث تنش میشد. دو، تعیین مرز ائتلاف مسلط و پذیرش ریسک بسیج غیر خودی ها علیه ائتلاف مسلط هم مشکل دوم بود. سه، سرمایه‌دارای خودی که انباشته بدوی سرمایه از طریق مصادره و غارت اموال خاندانهای پاکستان غربی رو انجام داده بودن حالا دیگه سیاست سوسیالیستی نمیخواستن، فشار می آوردن که سیاست تغییر کنه. تحت این فشارها نهایتاً دولت اجازه داد که سقف سرمایه گذاری خصوصی 6 برابر قبل بشه و مشارکت با سرمایه گذار خارجی مجاز شد، یعنی عدول از سیاست‌های سوسیالیستی. ولی خب سرمایه‌دارا راضی نشدن و جبهه مخالفان عوامی لیگ رو تشکیل دادن. نکته مهم در منطق حکومت‌های طبیعی با نظم دسترسی محدود اینه که حزب واحد مثل حزب کمونیست چین باید بتونه در سازمان خودش از بالا تا پایین رانت توزیع کنه، به بالاتری ها رانت سرمایه ارز و فرصت های اقتصادی سرمایه گذاری بده و به پایینی ها و دنباله های خودش رانت مسیر شغلی با ثبات، ببردشون سر کار و حفظشون کنه. این کار رو وقتی میشه انجام داد که اقتصاد واقعا در حال رشد و پویایی باشه، همون چیزی که در چین چند دهه گذشته کار کرده. اقتصاد بزرگ شده و حزب کمونیست با تکیه بر این اقتصاد وفاداری و ثبات سیاسی خریده، اما این اقتصاد پویا در بنگلادش سال 1975 وجود نداشت. این مشکل از کجا ناشی میشد؟ از اونجا که سرمایه های تشکیل شده در بنگلادش غیر مولد بودن، از مصادره و دستاندازی به اموال متروک اومده بودن، از طریق قراردادهای عمرانی واگذار شده به نور چشمی ها سرمایه تشکیل شده بود و از طریق استخدام بدون ضابطه نیروی انسانی سرمایه پدید اومده بود. اینجور سرمایه ها تأثیری بر رشد و پویایی اقتصاد ندارن. مشکل دیگه این بود که سرمایه های بسیار بزرگ بازمانده از سرمایه داران پاکستانی رو نمیشد به کارآفرینان بی تجربه بنگلادشی واگذار کرد. دولت این سرمایه ها رو ملی اعلام کرد. به این ترتیب سهم حکومت در صنایع مدرن از 34% قبل از استقلال بنگلادش رسید به 81%. بعدها دستور دادن صنایع کنف، کتان و شکر رو هم دولتی کنن. به این ترتیب سهم دولت در صنایع به 92% رسید. حجم عظیمی استخدام نیروی انسانی در شرکت‌های دولتی هم شروع شد. از 1971 تا 1973، یعنی 2 سال بعد از انقلاب و جدایی پاکستان غربی و شرقی، ظرف فقط 2 سال 200,000 نفر بر کارکنان دولت اضافه شد. ائتلاف های درون حزب حاکم هم از قدرتشون برای ثروتمند شدن استفاده میکردن. خیلی از ساختمون های مسکونی و شرکت های تجاری بازمونده و رها شده توسط پاکستانی ها به صورت غیرقانونی به اشغال اشخاص خصوصی در اومد. برای اموال بازمانده از پاکستانی ها مدیر موقت گذاشتن، اما همین مدیر موقت ها از طریق فروش یا اجاره دادن این اموال ثروت های کلان جمع کردن و بعد از ثروتمند شدن به دولت فشار می آوردن که از صنایعی که ما داریم و غصب کردیم و مصادره کردیم حمایت کن. نتیجه اقتصادی این فرایند انقلابی و استقلال کشور خیلی جالب میشه. بهره‌وری تولید در بنگلادش در سال 1975، یعنی 4 سال بعد از انقلاب یا بعد از جدایی دو کشور به اون شکل خشونتبار، به زیر 50% بهره‌وری کشور در سال 1971، یعنی قبل از استقلال میرسه. در سال 1974 بنگلادش بدون اینکه تولید کشاورزیش کم شده باشه دچار قحطی میشه. مشکلش چی بود؟ ناتوانی دولت در مدیریت توزیع کالاهای اساسی و همزمان پایین آمدن قدرت خرید مردم. عبارت مشتاق خان جالبه، میگه حالا وقت یه انقلاب دوم رسیده بود. انقلابی که نیروی خودش رو از انسداد حکومت تک حزبی، نیاز به مهار مصادره ها و افزایش سوداگری و قاچاق و یک اقتصاد ویران میگرفت. بنگلادش در وضعیتی بود که دولت نظامی سالهای 1958 تا 1971 و دولت اقتدارگرای تک حزبی مجیب الرحمن در سالهای 1971 تا 1975 رو تجربه کرده بود و هیچ کدومش این کشور رو به نتیجه نرسونده بود. سالهای 1975 تا 1990، یعنی بعد از کشته شدن مجیب الرحمن، دورانیه که رهبران نظامی بر اساس توزیع داخلی رانت احزابی تشکیل میدن، رقابت سیاسی رو تشویق میکنن و میخوان که شایسته ترین دسته ها رو از طریق رقابت انتخاباتی به ائتلاف مسلط راه بدن. رهبری این فرایند هم به عهده یه جنرالی به نام ضیاءالرحمن که در سال 1977 به قدرت میرسه. جنرال ضیاء میخواست بیشترین تعداد از افراد دارای سازماندهی سیاسی رو با کمترین هزینه وارد ائتلاف مسلط کنه. چانه زنی با هر فرد و گروه هم مستقل انجام میشد. خیلی ساده بود. هزینه این که بیای تو قدرت و کنار ائتلاف مسلط قرار بگیری و در ازاش رانت بگیری چقدره؟ این معیار ورود به ائتلاف مسلط بود. ایدئولوژی حکومت هم شده بود ملی‌گرایی و توسعه‌گرایی. سهمی که به هر گروه و رهبرانشون داده میشد به اندازه قابلیت سازمانی اون گروه، قابلیت سازمانیش در بسیج خشونت و اهمیت خروجش از ائتلاف مسلط بود. ژنرال ضیاء تلاش نکرد مرزهای ائتلاف رو هم مشخص کنه. تشکیل و تنظیم ائتلاف مسلط هم بر اساس رقابت و مذاکره بود. به این ترتیب حتی حذف شده ها از ائتلاف هم امید داشتن که اگه قاعده بازی رو رعایت کنن دوباره به ائتلاف برگردن. حالا اصل مذاکره بر سر هزینه و فایده ورود به ائتلاف مسلط و امید داشتن به این بود که ائتلاف مسلط بازه و همین حدی از ثبات سیاسی رو ایجاد میکرد. وضعیت به گونه بود که به جز موقعیت رهبر، یعنی موقعیت خود جنرال ضیاء، اجازه ورود به بقیه موقعیت ها داده میشد. رقابت انتخاباتی هم برقرار بود. البته این وضعیت بالاخره در بین افسران ارشد نارضایتی درست کرد و جنرال ضیاء در سال 1981 بر اثر کودتا کشته شد. به تدریج مشخص شده بود برای افسرها که نمیشه با انتخابات موقعیت رهبر حزب رو به عنوان رئیس جمهور و توزیع کننده اصلی رانت ازش گرفت. در این دوران رانت ناشی از مصادره اموال پاکستانی ها دیگه تموم شده بود، یعنی در اصل که اموالی باقی نمونده بود. حالا رانت از طریق قراردادهای دولتی، مجوز واردات و انحصار کالاهای کمیاب مثل شکر و سیمان توزیع میشد. اما تحولی هم در ائتلاف مسلط ایجاد شده بود. اونا دیگه فقط دنبال رانت برای ثروتمند شدن نبودن، بلکه دنبال تخصیص رانت به عنوان بخشی از یه برنامه صنعتی شدن هم بودن. بین سال 1976، یعنی یک سال بعد از مرگ مجیب الرحمن، تا سال 1983 تمام 217 شرکت دولتی رو به بخش خصوصی واگذار کردن یا دادنشون به صاحبان اصلیشون قبل از مصادره. در سال 1982 سیاست صنعتی جدید واگذاری بنگاه‌های دولتی رو هم کلید زد. فضای دهه 1980 بود و بالاخره گذار از سوسیالیسم و اقتصاد دولتی قرار بود به اقتصاد بازار آزاد تبدیل بشه. اون هم در شرایطی که طبقه صنعتی سرمایه گذار بنگلادشی بعد از عصر انباشت بدوی سرمایه از طریق مصادره و رانت شکل گرفته بود. بنگاه‌های دولتی مصادره شده انباشته از نیروی کار اضافی و زیانده بودند. همون طبقه سرمایه‌دار متوسطی که از دهه 1950 شروع به شکل گیری کرده بود و اغلب سرمایه‌ای بالغ بر 100 هزار دلار داشت، حالا دنبال فناوری جدید و سرمایه‌گذاری مولد بود. این سرمایه‌دارا و سرمایه‌داری از مکانیسم‌های فاسد، مصادره و غارت به علاوه رانت‌هایی که دولت داده بود شکل گرفته بودند، اما از هر منشأی شکل گرفته بودند، ولی الان داشتن دنبال فناوری جدید و توسعه صنعتی میگشتن. درست در همین لحظه اتفاق بین المللی مهمی رخ میده. آمریکا برای حمایت از صنایع پوشاک خودش دنبال اعمال سهمیه بر صادرات پوشاک کشورهایی مثل کره جنوبی و ژاپن و بقیه کشورهای سرآمد در صنعت پوشاک به آمریکا بود. این مناقشه به بخشی از مذاکرات معاهده عمومی تعرفه و تجارت مشهور به گات هم تبدیل شده بود. بر اثر همین مذاکرات در نهایت موافقتنامه الیاف چندگانه مشهور به MFA Multi Fiber Agreement تدوین میشه. این موافقتنامه برای کشورهایی مثل کره جنوبی سهمیه صادرات به بازار آمریکا تعیین میکنه و برای کشورهایی مثل بنگلادش که صنعت پوشاک مهمی نداشتن سهمیه ای تعیین نمیشه. حالا تصور کنید صنایع پوشاک کره‌ای که با محدودیت سقف صادرات مواجه شدن مایلن که فناوری رو به بنگلادش بدون سقف سهمیه منتقل کنن و بازارشون رو توسعه بدن. اون انباشت سرمایه بدوی از مسیرهای رانتی و فاسد هم سرمایه‌داری رو که بتونه با سرمایه کره‌ای مشارکت کنه پدید آورده. تو این اوضاع احوال یک کارمند بازنشسته دولت به اسم نورالقادر با شرکت چند ملیتی دووی کره جنوبی مشارکت میکنه برای توسعه صنعت پوشاک در بنگلادش. دوو حساب میکرد که بنگلادش بدون سهمیه صادرات به آمریکا به بازار بزرگ آمریکا دسترسی داره. جنرال ضیا هم به عنوان رئیس جمهور بنگلادش نقش طرف سومی رو بازی میکنه که قرارداد بین دوو و نورالقادر رو تضمین میکنه. شرکت پوشاک دش به این ترتیب تشکیل میشه و بین سالهای 1981 تا 1987 ارزش صادرات پوشاک شرکت دش سالیانه 90% رشد میکنه. از 130 نفری که در دهه 1980 از طرف بنگلادش در کره جنوبی برای صنعت پوشاک آموزش دیدن، 115 تاشون تا آخر اون دهه به کارآفرینای موفق صنعت پوشاک بنگلادش تبدیل شدن و تعداد شرکت‌های فعال صنعت پوشاک از صفر در 1980 به 35,000 شرکت با 2 میلیون نفر شاغل در سال 2005 می‌رسند. نکته مهم و منطبق با نظریه نظم‌های دسترسی محدود اینه که 33% صاحبان شرکت‌های پوشاک خودشون رو کارکنان سابق دولت معرفی می‌کردن. این در اصل برای برقراری ارتباطات نزدیک سیاسی و کسب سرمایه اولیه ضروری بود. خان در سال 2013 نوشته تولیدات صنعتی بنگلادش که در دهه 1970 تفاوت چندانی با یک کشور آفریقایی نوعی نداشت، امروز با مجموع کل کشورهای جنوب صحرای آفریقا به جز آفریقای جنوبی برابری می کند. این محصول همون اتفاقیه که در نظم دسترسی محدود افتاد. صادرات بنگلادش به مدت 2 دهه با رشدهای دورقمی افزایش پیدا می کنه و تو سال 2000 از کل صادرات 70% پوشاک بود. اونقدر این موفقیت ادامه پیدا میکنه که رونالد ریگان در سال 1985 برای صادرات پوشاک بنگلادش به آمریکا هم سهمیه تعیین میکنه. اما فقط 5 سال محیط مساعد بین المللی، حمایت جنرال ضیا در داخل، مشارکت و انتقال فناوری کره‌ای کافی بود تا صنعت پوشاک بنگلادش بزرگ و پویا بشه. تجربه بنگلادش در صنعت پوشاک خان رو متقاعد میکنه که معتقد باشه حتی بدون حکمرانی خوب و تحت شرایط خاصی، ترکیبی از حمایت هوشمندانه دولت و نوآوری‌های نهادی کوچیک اما حساس میتونه موفقیت‌های اقتصادی بزرگ رو رقم بزنه و این میتونه در محیط‌های ناکارآمد و فاسدی مثل بنگلادش دهه 1970 و 1980 و مبتنی بر سرمایه‌های انباشته شده از رانت و فساد هم صورت بگیره. ترکیب رانت داخلی و رانت حاصل از موافقتنامه الیاف چندگانه در محیط بین المللی این تغییر رو در بنگلادش رقم زد. به قول خان، داستان موفقیت صنعت پوشاک بنگلادش به ما میگه که غلبه بر شکست ها در بازارهای سرمایه و دانش از طریق ترتیبات خاصی در خط مشی حکمرانی میسر میشه. نمیخوام وارد جزئیات بشم، اما همینقدر بدونیم که تأمین مالی سرمایه گذاری، ایجاد ثبات و پیشرفت در تشکیلاتی که تقسیم سود بین چند سرمایه گذار رو ممکن کنه بخشی از همون ترتیبات حکمرانیه که خیلی اهمیت داشت و در بنگلادش اتفاق افتاد. نکته دیگه ای هم هست. سرمایه گذار ترجیح میده سرمایهش رو در حوزه‌ای به کار بگیره که قبلا داستان موفقیت توش وجود داشته. اینجوری میشه که سرمایه گذاری تو همون حوزه هایی توسعه پیدا میکنه که قبلا سرمایه گذاری موفق داشتن. این که سرمایه گذارها تشویق به سرمایه گذاری در عرصه های جدید بشن و نهادهای تأمین مالی از سرمایه گذاری پرخطر در حوزه های جدید حمایت کنن، خودش بخشی از همون ترتیبات حکمرانیه که باید ایجاد بشه. یکی دیگه از درس‌های بزرگ سال‌های 1975 تا 1990 در بنگلادش و توسعه صنعت پوشاک اینه که این توسعه فقط بر اثر نیروی کار ارزان صورت نگرفته. خیلی ها معتقدن که نیروی کار ارزان بنگلادش و کشورهای جنوب آسیا و حتی هند باعث توسعه‌شون شده. اما خان معتقد ترکیب فناوری خارجی، حمایت سیاسی داخلی، ترتیبات نهادی مناسب و محیط بین المللی مساعد باعث این رشد شده. خان معتقد اگه نیروی کار ارزان علت توسعه صنعت پوشاک بود، باید همین اتفاق در بقیه صنایع بنگلادش هم رخ میداد. اما بقیه عرصه های صنعت بنگلادش نه به اون محیط بین المللی مساعد ناشی از توافقنامه الیاف چندگانه دسترسی داشتن، نه به سیاست حمایتی و ترتیبات نهادی مناسبی که دولت ضیاءالرحمن ایجاد کرد. از نظر منطق نظریه نظم‌های دسترسی محدود، همین که فرادستان و ائتلاف مسلط به سازوکار سیاسی مبتنی بر رقابت برای ورود به ائتلاف مسلط دست پیدا کرده بودند و رقابت چند حزبی برقرار بود و اجماعی بر سر حمایت از صنعت پوشاک شکل گرفته بود، زمینه رو برای توسعه در این صنعت ایجاد کرد. من بارها گفتم و نوشتم که توسعه به مجموعه از توافقات در داخل و در محیط بین المللی نیاز داره. موافقتنامه الیاف چندگانه تضمین کننده توافقاتی در سطح بین المللی بود و توافق فرادستان ائتلاف مسلط در بنگلادش برای ورود به ائتلاف از طریق رقابت چند حزبی توافق در داخل رو محقق کرد. کماکان نظامی ها قدرت برتر بودن، اما اقتدارگرایی رقابتی بود. اما این نظام هم تناقضات خاص خودش رو داره، از جمله این که ارتباطات بین شخص رهبر حزب و ارتش تعیین کننده بود و بقیه اعضای ائتلاف می دونستن که همه چیز تحت رهبری فرد واحدیه و بقیه در بهترین حالت سهم رانتشون یا حق و سکوتشون رو می گیرن. این تناقض برای طولانی مدت نمیتونست ادامه پیدا کنه، حتی اگر تجربه موفقی مثل توسعه صنعت پوشاک رو تو کارنامه‌اش داشت. سال 1990 در بحبوح همین نارضایتی‌ها ارتش بنگلادش از شلیک کردن و سرکوب مردم سر باز میزنه و ژنرال ارشاد با قیام مردمی سرنگون میشه. یک رشته انتخابات برگزار میشه که در اون هیچ گروهی نمیتونه قدرت رو کاملا قبضه کنه. نهایتا دولت موقت اضطراری تشکیل میشه. انتخابات دیگه به معنای نشان دادن ترجیحات واقعی مردم نبود، بلکه فقط قدرت نسبی سازمان‌های مختلف برای ورود به ائتلاف مسلط رو نشون میداد. به این کارکرد انتخابات باید دقت کنیم. گاهی انتخابات نشون دهنده ترجیحات مردمه. مردم چی میخوان چی نمیخوان. و گاهی فقط نوعی وزن کشیه برای نشون دادن قدرت گروه‌های مختلف. خان معتقد از اون سال به بعد، یعنی از سال 1990، نوعی مشتری مداری رقابتی در بنگلادش شکل گرفته. اون ائتلاف مسلط اقتدارگرا دیگه حضور نداره و ائتلاف مسلط نمیتونه جلوی سازمان سیاسی در حال رقابت رو بگیره و در این حال نمیتونه خیالش راحت باشه که ائتلاف سازمانهای مخالف نمیتونن برکنارش کنن. حالا رهبری وجود نداشت که بین ائتلافهای رقیب انتخابات برگزار کنه و برنده ها رو به ائتلاف مسلط راه بده، بلکه ترکیب و حتی رهبری ائتلاف مسلط خودش از طریق قدرت سازماندهی گروه های رقیب مشخص می شد. اونایی که می خواستن وارد ائتلاف مسلط بشن باید قدرت خودشون رو در حفظ ثبات یا اعمال خشونت نشون می دادن. یعنی نشون می دادن که اونقدر قدرت دارن که بتونن ثبات رو حفظ کنن یا عکسش اعمال خشونت کنن. و بنابراین چون می تونن ثبات حفظ کنن یا می تونن اعمال خشونت کنن، می ارزه که تو ائتلاف مسلط باشن. از طرفی باید با حزبی که برای این قدرت سازمانی بیشترین ارزش معامله رو میپرداخت ائتلاف میکردن. بذارید اینجوری توضیح بدم. فرض کنید الف که یه رهبر محلی، زمیندار بزرگ، سرمایه‌دار بزرگ یا اصلا رهبر مذهبی، توان و نظرش برای ثبات سیاسی یا اعمال خشونت مهمه. این آدم دنبال حزبی میگرده که این تواناییش رو به بالاترین قیمت میخره و او حاضره با اون حزبی که این توانایی رو میخره ائتلاف کنه. طبیعیه که بازار ائتلاف راه میفته. من امروز با این حزب ائتلاف میکنم چون بابتش یه مبلغی میپردازه. حالا منظورم از مبلغ فقط صرفا پول نیست، خلاصه ما به ازای این ائتلاف رو میده و فردا با حزبی که رقم بالاتری میپردازه ائتلاف میکنم. این خودش مولد بی‌ثباتی سیاسیه. این رهبران سازماندهی و سازمانها دائم بین این احزاب میچرخیدن و ائتلاف میکردن. اونقدر این آش در بنگلادش شور بود که اصل 70 قانون اساسی بنگلادش اعضای پارلمان رو از رأی دادن علیه حزب خودشون منع میکرد. یعنی آدما با یه حزبی وارد پارلمان میشدن ولی چون با یه کسی دیگری ائتلاف میکردن علیه حزب خودشون هم رأی میدادن و این اصل قانون اساسی خواست جلو این کارو بگیره و رأی دادن علیه حزب خودی رو منع کرد. مشکل دیگه ای هم وجود داشت و اونی که انتقال قدرت بین دوتا دولت چگونه صورت بگیره. از کجا معلوم دولتی که در قدرت و انتخابات رو برگزار میکنه به نفع خودش دستکاری نکنه؟ راه حل نهاییشون میشه تشکیل دولت موقت. در پایان هر دولت، دولت بی‌طرف موقت شکل میگیره که تنها کارش برگزاری انتخابات و انتقال قدرت به برنده است. اما مشکل این بود که اون توافقات سیاسی بین فرادستان ائتلاف مسلط از هم پاشیده بود و حتی این ابداع نهادی یعنی دولت موقت هم نتونست کار کنه. سال 2007 نهایتاً تمهیدات قانونی در خصوص دولت انتقالی هم فرو می پاشه. بنبست سیاسی دوباره شروع میشه و خشونت به خیابون برمیگرده. بالاخره با مداخله بین‌المللی حکومت موقتی شکل میگیره که دستور کارش رو قرار میده حکمرانی خوب. اما همینجور که خان نشون میده، الگوی حکمرانی خوب برگرفته از تجربه کشورهای توسعه یافته است و در کشوری مثل بنگلادش کار نمیکنه. نظم دسترسی محدود برای جلوگیری از خشونت به مجموعه ای از توافقهای سیاسی نیاز داره. به قول خان، حاکمیت قانون بر فرادستان که اجازه برگزاری آرام انتخابات را خواهد داد، تنها هنگامی پدید می آید که هر دو حزب اصلی این موضوع را به رسمیت بشناسند که نیست و نابود کردن مخالفان با استفاده از ابزارهای اداری به هیچ وجه راهبردی عملی نیست. دقت کنید، خان از ضرورت توافق سیاسی قبل از حاکمیت قانون حرف میزنه. این منطق همون استدلالیه که نورس، ولیس و وینگست در نظریه نظم دسترسی محدود بهش میپردازن و معتقدن الگوی حکمرانی خوب در کشورهای در حال توسعه کار نمیکنه. عناصر حکمرانی خوب چیه؟ حاکمیت قانون، شفافیت، مبارزه با فساد. اما این نظریه معتقد چنین مطلوب هایی پیش از توافق سیاسی بین سازمان دهندگان سیاسی و کسایی که دسترسی به خشونت دارن ناممکنه. از تلاش برای پیاده کردن حکمرانی خوب به توافق و انتخابات بدون خشونت نمیشه رسید. بلکه از توافق برای کنار گذاشتن خشونت و تن دادن به قواعدی برای تعامل سیاسیه که میشه به حکمرانی خوب نظر داشت. وقتی این توافق در سطحی در بنگلادش کار میکرد، توسعه اقتصادی صنعت پوشاک هم حاصل شد، و وقتی این توافق فرو پاشید دیگه خشونت در دستور کار قرار گرفت. نکته مهم اینه که نظم دسترسی محدود پای ذاتاً ناپایداره. وقتی این نظم و توافقاتش باعث میشه تعدادی شرکت و قدرت توانمند برای سازماندهی رشد کنن، حالا این قدرت و شرکت ها خواستار مشارکت در ائتلاف مسلط هم میشن. اونا هم میخوان بر سرنوشت توزیع رانت ها مؤثر باشن. محدود بودن نظم دسترسی محدود نمیخواد چنین اجازه ای بده و تناقض و تعارض تولید میکنه. نظم یا باید به سمت بالاتر و اجازه مشارکت بیشتر با تکیه بر مجموعه ای از توافقات بیشتر تحول پیدا کنه، یا به خشونتی منتهی میشه که نظم دسترسی محدود پایه رو به سطح نظم دسترسی محدود شکننده ساقط میکنه. به عبارتی ورود و خروج به ائتلاف مسلط نمیتونه به طور دائمی از سوی یک شخص مدیریت بشه. میل به دسترسی داشتن به رانت‌هایی که در اختیار این فرد واحده، بسیج اجتماعی علیه اون رو رقم میزنه. مشتری مداری رقابتی که توش دیگه همه چیز در اختیار یه فرد نباشه، نوعی تکامل تو همین نظام دسترسی محدود به حساب میاد. خان معتقد مشتری مداری رقابتی همون چیزیه که در هند شکل گرفته. به عقیده خان احزاب سیاسی در هند میدونن که جمعیت زیاد و قدرت رای دهنده باعث میشه نتونن با قدرت نسبی احزاب در بین مردم همراستایی نکنن. یعنی چی؟ یعنی هرچند در هند هم تقلب، خشونت و دستکاری در انتخابات هست، اما احزاب میدونن که هر حزبی چه قدرت سازمانی در بین مردم داره و این قدرت مردم به عنوان طرف سوم نقش تثبیت کننده روابط بین احزاب برای ورود به ائتلاف مسلط رو بازی میکنه. احزاب درست تلاش میکنن در رقابت وارد ائتلاف مسلط بشن و برای این کار دست به خشونت و تقلب و دستکاری هم میزنن، اما حد و حدودی رو نگه میدارن. احزاب شکست خورده خودشون رو با قدرت عظیم مردمی که حامی احزاب پیروز هستن درگیر نمیکنن. اگه فهمم درست باشه، خان از یه ایده مهم درباره تضمین کارآمدی و اثر بخشی انتخابات داره حرف میزنه. در اصل کارآمدی، اثر بخشی و سلامت انتخابات هند رو نه حکومت هند، بلکه ملاحظه کردن قدرت مردم و حامیان احزاب برنده و مسلط تأمین میکنه. بزرگی و جمعیت میلیاردی هند هم قطعا در این امر نقش داره. خان با همین دست فرمون گزاره مهم دیگری هم ارائه میکنه. میگه اگه به انتخابات ها از زاویه دیگری و به عنوان مسئله مرتبط با مدیریت بازسازی ائتلاف حاکم در یک نظم دسترسی محدود نگاه بکنیم و قرار باشه نتیجه انتخابات قدرت سازمانی احزاب رو در بین مردم منعکس کنه، اون وقت میشه درباره انواع خط مشی‌گذاری، نظارت، ضمانت اجرایی طرف سوم و مانند اینها در نظم‌های دسترسی محدود بهتر گفتگو کرد. با این نظر خان میشه مقوله انتخابات در نظم‌های دسترسی محدود رو یه جور دیگه دید. بذارید اینجوری بگم. انتخابات در نظم‌های دسترسی باز یه جلوه‌ای از حاکمیت قانون و اثر بخشی منتج از اون توافقات سیاسی و ترتیبات نهادی ناظر بر عرصه سیاست. اما انتخابات در نظم‌های دسترسی محدود رو میشه وزن کشی برای مشخص شدن قدرت مردم و سازمان‌های سیاسی و تحکیم نقش مردم در نظارت بر رقابت سیاسی، و مهمتر از همه پیش زمینه رسیدن به توافق سیاسی تلقی کرد. انتخابات در این گونه نظم‌های سیاسی دسترسی محدود مقدمه حاکمیت قانونه و مقدمه اثر بخش شدن انتخاباته. فرضیه قابل تأملی درباره کاربرد انتخابات و کارکرد انتخابات که برآمده از نظریه نظم دسترسی محدوده به این ترتیب مطرح میشه. به این ترتیب این نظریه همون گونه که کاربست تقلیدی از نهادهای حکمرانی خوب رو در کشورهای در حال توسعه به چالش میکشه، کارکرد انتخابات رو هم در نظمهای دسترسی محدود متفاوت میدونه. در نظم دسترسی باز، انتخابات نتیجه توافقات سیاسی و منجر به اثر بخشیه، اما انتخابات در نظم دسترسی محدود میتونه مقدمه توافق باشه و اگر توافقی شکل گرفت میتونه مقدمه اثر بخشی انتخابات هم باشه. آخرین بخش گفتار خان درباره اثر نظم‌های دسترسی محدود بر سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی. سرمایه‌گذارا باید مطمئن باشن که کسب و کارشون در طول دولت‌های مختلف از گزند انتقام‌گیری و آزار و اذیت دولت‌ها در امان می‌مونه. دولت‌ها 4 یا 5 سال یک بار عوض میشن. اگه سرمایه‌گذار بخواد نیروگاه یا هر کارخونه دیگری احداث کنه که بازگشت سرمایه و سوددهیش بیشتر از عمر یه دولت باشه، باید اطمینان داشته باشه که دولت بعدی که میاد سر کار و جانشین دولت فعلی میشه، به خاطر سرمایه گذاری کردن در دوران دولت قبلی و ارتباطات سرمایه گذار با دولت قبلی اذیتش نمیکنه و مانع کارش نمیشه. منطق نظم دسترسی محدود اینه که جز از طریق داشتن روابط سیاسی و اقتصادی با ائتلاف مسلط نمیشه سرمایه گذاری بزرگ کرد. اگه قرار باشه سرمایه گذار الف در تعامل با دولت ب سرمایه گذاری بزرگ کنه و 4 سال بعد در دولت جیم متهم به همدستی با دولت ب بشه و احکام قضایی علیهش صادر بشه یا به فساد متهمش کنن، هیچ وقت سرمایه گذاری مولد بلند مدت صورت نمیگیره. اینجا هم علاوه بر نوعی توافق در خصوص نوع مواجهه با سرمایه گذاری، نگاه خان به نظام قضایی هم جالبه. معتقده قضات اگه بخوان بر اساس منطق حکمرانی خوب کشورهای نظم دسترسی باز قضاوت کنن، باید همه سرمایه گذارها رو مجرم تلقی کنن، چون همه سرمایه گذاری ها به نوعی در تعامل با ائتلاف مسلط صورت گرفته. معتقده در نظم های دسترسی محدود باید رویکرد گزینشی تری قضات داشته باشن و خیر عمومی رو مبنا قرار بدن. قضات میتونن بر قراردادهای متمرکز بشن و از منظر تخلف و فساد بررسیشون کنن که به روشنی سبب کاهش منابع عمومی شدن. فرادستان هم باید دنبال رانتهایی باشن که با خیر عمومی همراستاترن. خان در اصل میپذیره که منطق نظم دسترسی محدود اجازه نمیده تا سرمایه گذاری کاملا سالم نظمهای دسترسی با صورت بگیره یا قراردادهای کاملا سالم منعقد بشه. بنابراین قراردادها رو به دو دسته سالم و ناسالم تقسیم نمی کنه، بلکه به قراردادهای تأمین کننده خیر جمعی و کاهش دهنده منابع عمومی یا تأمین نکننده خیر جمعی تقسیم می کنه. قراردادی ممکنه در فرآیندی نامناسب بسته شده باشه، اما نتیجه کار به نفع خیر عمومی باشه. حساب این نوع قرارداد رو باید از قراردادی که کلن هدفش توزیع رانت برای ثروتمند کردن اشخاص و ضد منافع عمومی جدا کرد. این تقسیم بندی مقدمه تفکیک رانت مولد و رانت غیر مولد هم هست. رانت مولد اونیه که منجر به افزایش منابع عمومی و خیر جمعی میشه. فکر میکنم اونقدر بحث مهم و گاه پیچیده‌ای هست که نشه در جمع‌بندی خلاصه همش رو ارائه کرد. فقط مایلم چند تا نکته کلیدی رو ذکر کنم. 1. به توافق نرسیدن نخبگان و گروه‌های دارای ظرفیت اعمال یا تهدید خشونت در میان مدت و دراز مدت به خشونت در قالب جنگ داخلی یا وضعیت انقلابی منجر میشه. تجزیه هند به دو کشور هند و پاکستان و بعد تجزیه پاکستان متحد به پاکستان و بنگلادش مستاقی از همین وضعیت. 2. در وضعیت پس از انقلاب و به گمانم هر انقلابی درگیری بر سر تقسیم غنایم شروع میشه. تجربه بنگلادش بعد از جدایی از پاکستان مستاقی از همینه. اون دسته از قدرتمندان بنگلادشی که فکر میکردن از توزیع رانت‌های عصر نظامیان در پاکستان متحد سهم کمی بهشون رسیده یا اصلا سهمی نبردن، برای مصادره و غارت اموال بازمانده از اون عصر خیلی تلاش کردن و موفق هم شدن. تصور میکنم مصادره و غارت و صاحب شدن اموال دیگران و سطحی از خشونت علیه جان افراد بخش جدایی ناپذیر هر انقلابیه. فرقی نمیکنه در بنگلادش باشه، چین، روسیه یا ایران. مصادره های بعد از انقلاب ایران در سال 1357 رو میتونید به یاد بیارید. 3. ترکیبی از توافق در درون بین ائتلاف مسلط یا کسایی که ظرفیت سازماندهی برای ورود به ائتلاف مسلط دارن و توافق در بیرون با نظام بین المللی و قدرت ها میتونه حتی در فقدان حکمرانی خوب سطحی از توسعه و انباشت اقتصادی برای حرکت کردن به سطح بالاتری از نظم دسترسی محدود رو فراهم کنه. توسعه صنعت پوشاک در بنگلادش و به گمانم تجربه رشد اقتصادی دوران سید محمد خاتمی در ایران همین رو نشون میده. تا اونجا که مطالعه کردم رشد اقتصادی ایران دهه 1340 تحت رهبری علی نقی عالی خانی هم میتونه مصداقی از همین وضعیت باشه. حالا به طور مشخص ایران سالهای 1376 تا 1384 شاخصهای حکمرانی خوب بالایی نداشت، هرچند از دورانهای قبل و بعدش وضعیت بهتری داشت، اما عملکرد اقتصادی خوبی رو به ثبت رسوند. ترکیبی از توافقی در درون و تلاش برای صلح با جهان فرصت‌هایی رو فراهم کرد. وقتی اون توافق در درون بر اثر روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به هم خورد و نهایتاً این عدم توافق در قالب رخدادهای انتخابات 1388 به اوج رسید و وقتی توافق با جهان هم بر اثر پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها به هم خورد، سیر نزولی اقتصاد، سیاست و جامعه در ایران شروع شد. وضعیت شاخص‌های حکمرانی خوب هم روز به روز بدتر شد. نکته 4، رویکرد مشتاق حسین خان به انتخابات و مبارزه با فساد بر اساس رویکرد نظم‌های دسترسی محدود حاوی فرضیه جدید و نگاه نوی به مسائل توسعه در ایران هم هست. بر اساس این نگاه نمیتونید در دل یک نظم دسترسی محدود کارکردهای نهادهای قضایی، انتخاباتی یا سیاسی نظمهای دسترسی باز رو انتظار داشته باشید. نهادهای سیاسی در انگلستان، آلمان یا آمریکا بعد از توافقی سیاسی بین ائتلاف مسلط عمل میکنن. حاکمیت قانون محصول حکمرانی خوب نیست، بلکه حاصل توافقیه که به مدد صدها سال رقابت‌های بین ائتلاف مسلط شکل گرفته. حاکمیت قانون ابزاری برای تولید کردن رانت بیشتر در کلیت اقتصاده و بدون اون خشونت باعث کاهش میزان رانت و به دنبال اون کاهش منابع ائتلاف مسلط میشه. کشورهای نظم دسترسی محدود در مرحله پیش از توافق سیاسی اساسی برای حاکمیت قانون قرار دارن. به همین ترتیب انتخابات یا هر نهاد سیاسی دیگری و در صدر همشون قانون اساسی در همین وضعیته. دو جور میشه به قانون اساسی نگاه کرد. قانون اساسی به مثابه ابزاری برای رسیدن به توافق و قانون اساسی به مثابه محصول توافق. اعضای ائتلاف مسلط به توافق میرسن و توافقشون رو در قالب قانون اساسی مکتوب میکنن. معکوسش نیست. یعنی اینجوری نیست که بیایید بر اساس عمل به قانون اساسی به توافق برسیم. با این رویکرد کارکرد قانون اساسی، انتخابات و بقیه نهادهای سیاسی در نظمهای دسترسی محدود متفاوت از کارکردشون در نظمهای دسترسی بازه. نکته 5، نظمهای دسترسی محدود پایه نمیتونن برای طولانی مدت دوام داشته باشن. ائتلاف مسلط در نظم دسترسی محدود پایه دائم تلاش میکنه سایر سازمان دهنده های سیاسی و اقتصادی رو از تأثیرگذاری بر سازوکارهای توزیع رانت محروم کنه و برای خودش انحصار بسازه. این کار به تدریج سبب میشه همه اونها که بیرون از ائتلاف مسلط هستند، همه غیر خودی ها، همه رانده شده ها به بیرون از ائتلاف مسلط خودی، علیه افراد و گروه های درون ائتلاف بسیج بشن. خشونت خروجی ناگزیر این وضعیت، در فقدان توافق بین ائتلاف مسلط و اونها که داعیه ورود به ائتلاف مسلط دارن، خشونت به صورت بالقوه یا بالفعل در افق قابل رؤیته. سرمایه گذارها هم حاضر به سرمایه گذاری در چنین محیط بی‌ثباتی نیستند. ناگزیر سرمایه گذاری مولد منجر به رشد پایدار صورت نمیگیره. افول اقتصادی شروع میشه و ادامه هم پیدا میکنه. به تدریج ائتلاف مسلط بر اثر ضعف و زوال اقتصادی کشور حتی منابع لازم برای حفظ وفاداری افراد خودش رو هم نخواهد داشت. بنابراین به سمت فروپاشی و خشونت بیشتر در ائتلاف مسلط و جامعه پیش میره. بنابراین نظم‌های دسترسی محدود در دراز مدت به سمت خشونت بیشتر و نظم دسترسی محدود شکننده میرن، یا اینکه بر اثر توافقات به سمت مرحله بالاتری پیش برن که نظم دسترسی محدود بالغ باشه و در اونجا دیگه از الزام به خشونت کاسته بشه و فرصت بیشتری برای سازمان‌های سیاسی و اقتصادی مستقل از ائتلاف مسلط فراهم بشه. نکته ششم، تصور میکنم نظریه نظم‌های دسترسی محدود الزامات زیادی برای کنشگری و فراتر از اون هنر سیاست ورزی داره. رفتن به سمت سطوح بالاتری از نظم دسترسی محدود و برای مثال بالاتر رفتن از نظم دسترسی محدود پایه در ایران امروز و رفتن به سمت نظم دسترسی محدود بالغ، سطح بالایی از هنر سیاست ورزی نیاز داره تا شکل دادن به توافق‌های تضمین کننده مهار خشونت ممکن میشه. در ضمن تحریم ها بند بسیار محکم و بزرگیه که بر دست و پای هر گونه کنش توسعه‌ای در ایران امروز بسته شده. اونها که اجازه دادن کشور در مسیر تحریم پیش بره، به گمانم هیچ درکی از اهمیت اونها نداشتن و به همون اندازه کسایی که این تحریم ها رو تحمیل کردن دقیق میدونستن که دارن چی کار میکنن. بهتره قضاوت درباره این که ایران امروز به چه نوع کنش سیاسی نیاز داره و رسیدن به سطح بالاتری از توسعه و رفتن به سمت یک نظم دسترسی محدود بالغ مستلزم چه رفتارهایی بر عهده شمای شنونده باشه. پیشنهاد میکنم تلاش کنید در چارچوب نظریه نظمهای دسترسی محدود و تجربه تاریخی بنگلادش ایران معاصر رو خودتون بازخوانی و تفسیر کنید. ممنون که این اپیزود طولانی رو با من همراه بودید. جمع‌بندی رو سعی کردم با توجه به شرایط ایران ارائه بدم. در بقیه اپیزودهای شرح کتاب در سایه خشونت هم تلاش میکنم تاریخ ایران معاصر رو در نسبت با نظریه نظم‌های دسترسی محدود و تاریخ کشوری که در اپیزود بررسی میشه بازخوانی کنم. حواسم هست، خودم میفهمم که تاریخ کشورها رو نمیشه به راحتی به هم تعمیم داد و هر کشوری برای خودش مختصات تاریخی و ویژگی‌های متمایزی داره، اما در حرکت رفت و برگشتی بین نظریه و تاریخ میشه موردهای تاریخی جدیدی مثل ایران رو با نظریه نظم‌های دسترسی محدود و نظم‌های دسترسی باز یا نظریه خشونت و نظم‌های اجتماعی تحلیل کرد. قبل از خداحافظی دعوتتون میکنم که دوشنبه هفته بعد یعنی 21 اسفند شنونده اپیزود پنجم پادکست جور دیگر جامعه شناسی برای همه باشید. به گمان خودم بحث مهمی درباره اعتماد و سرمایه اجتماعی ارائه میکنم که برای شنوندگان پادکست دغدغه ایران میتونه قابل توجه باشه. لینک دسترسی به جور دیگر رو در توضیحات این اپیزود در کست باکس و تلگرام قرار دادیم. ممنون که ما رو به هر طریقی حمایت میکنید. قدردان حمایت‌های مالی شما هم هستیم. ایمیل ما هست dirancast@gmail.com. برامون بنویسید و نظرتون درباره اپیزودها رو به ما منتقل کنید. در کانال تلگرام پادکست امکان بحث و گفتگو درباره محتوای اپیزودها فراهمه. اونجا میتونید نظراتتون رو با بقیه به اشتراک بگذارید. فعلا تا اپیزود 107 و قسمت دوم کتاب در سایه خشونت، خدا حافظ.